مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على المتشرز المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبتهای بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
تأکید امام علی رحمان بر اتحاد تلاش‌های جامعه جهانی در مسئله آب. تقویت همکاری‌های گمرکی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و توسعه روابط دو جانبه محور دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و کره جنوبی. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با بخش سیاسی و مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. اینک توجه فرمایید به مشروع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان روز سه‌شنبه در مراسم افتتاحیه نشست رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در زمینه آمادگی برای کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2023 گفت: آب قدرت زیادی دارد و باید از آن به درستی و عاقلانه استفاده کنیم. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان گفت: آب می تواند طرف‌های مختلف از منطقه های بالا آب و پایین آب، کوه‌ها و دره‌ها، کشورهای توسعه یافته، کشورهای در حال توسعه، کشورهای کمتر توسعه یافته را گرد هم آورد و همکاری کشورهای ما قطعاً نمونه بارزی این مسئله است. رئیس جمهور تاجیکستان اظهار داشت که دهه اقدام بین المللی آب برای توسعه پایدار برای سالهای 2018-2028 که با ابتکار تاجیکستان اعلام شده است، زمینه خوبی برای اتحاد تلاش‌های جامعه جهانی ایجاد کرده است. امام علی رحمان تأکید کرد که جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند با عنوان رئیسان مشترک کنفرانس همراه با نهادهای سازمان ملل متحد در امور اقتصادی اجتماعی تلاش میکنند تا این کنفرانس برای جهانیان لحظه تحولات کلی در زمینه آب گردد. این در حالی است که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 20 دکبر سال 2018 قطعنامه بررسی میان مدت جامع اجرای دهه اقدام بین‌المللی آب برای توسعه پایدار 2018-2028 را تصویب کرد. در این قطعنامه آمده است که کنفرانس بررسی میان مدت جامع اجرای اهداف دهه اقدام بین‌المللی از 22 تا 24 مرد سال 2023 در نیویورک بر ریاست جمهوری تاجیکستان و پادشاهی هلند برگزار می شود. در دیدار سفیر تاجیکستان در تاشکند با معاون اول کمیته دولتی گمرک ازبکستان، تقویت همکاری‌های گمرکی بین دو کشور بررسی شد. عبدالجبار رحمانزاده سفیر تاجیکستان در ازبکستان با الهام مختاروف معاون اول کمیته دولتی گمرک این کشور دیدار و گفتگو کرد. بنابر گزارش سفارت تاجیکستان در تاشکند، دو طرف ضمن ابراز علاقه به گسترش همکاری بین ساختارهای زیربنای دو کشور، پیشنهادات خاصی را برای تقویت فعالیت‌های مؤثر خدمات گمرکی در حمل و نقل کالا و محصولات ارائه کردند. در این دیدار همچنین مسئله تسریع بازرسی گمرکی و پیشگیری از انسداد خودروها در پاسگاه‌های مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف در پایان این دیدار در مورد از سرگیری و افزایش پهنای باند دریافت ترافیک در پاسگاه مرزی بکاباد و ایجاد گذرگاه‌های بازرسی جدید دارای اهمیت بین‌المللی توافق کردند. متن نهایی توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی پنجشنبه تسلیم رئیس جمهوری لبنان می شود. در این رابطه گزارش سرویس بین‌المللی خبرگزاری صدا و سیما از بیروت را بشنوید.
توافقنامه نهایی ترسیم مرزهای دریایی لبنان با فلسطین اشغالی پنجشنبه توسط آموس هوکشتاین میانجی امریکایی تسلیم میشل اون رئیس جمهور لبنان خواهد شد.
On Thursday we're going to sign an historic agreement with Lebanon.
اما لایر لاپید نخست وزیر رژیم صهیونیستی در دیدار نخست وزیر هلند گفته پنجشنبه این هفته توافق ترسیم مرزهای دریایی امضا می شود.
به نظر من امروز صهیونیست‌ها به خاطر اوضاع متشنج داخلیشان برای امضای توافق خیلی عجله دارند. این توافق هر زمان که امضا شود به طور مستقیم نخواهد. مراسم امضای این توافق نامه احتمالاً در منطقه مرزی رأس الناقوره برگزار خواهد شد. هیئت لبنانی و اسرائیلی هر کدام در سالن جداگانه ای این توافق را امضا می کنند. مقام های لبنان پیشتر اعلام کردند این توافق به هیچ وجه به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی نیست و پس از امضا به سازمان ملل ارسال می شود.
جبران باسیل رئیس بزرگترین فراکسیون مسیحی مجلس لبنان و حزب جریان ملی آزاد نیز تاکید دارد قدرت حزب الله عامل اصلی حفظ منافع لبنان در دریای مدیترانه است.
ما بتستخرج من کریش من دون اتفاق.
استخراج از کاریش بدون توافق برای اسرائیل شدنی نیست. سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان با قدرت مقاومت موشک‌ها و پهپادهای آن معادله بدون استخراج از قانا از کاریش استخراج نخواهد شد را اثبات کرد.
موقف لبنان بالموافقه على اعتماد الصيغه النهائيه.
میشل اون رئیس جمهور لبنان پیشتر در 21 مهر ماه در نطقی تلویزیونی اعلام کرد لبنان توافقنامه نهایی ترسیم مرزهای دریایی با فلسطین اشغالی را پذیرفته است. در حالی که رسانه‌های رژیم صهیونیستی از امضای توافقنامه ترسیم مرزهای دریایی در روز پنجشنبه در ناقوره خبر می‌دهند، اما کاخ ریاست جمهوری لبنان تنها اعلام کرده که روز پنجشنبه میانجی امریکایی توافقنامه نهایی را تسلیم میشل اون رئیس جمهور این کشور خواهد کرد. حسن عظیم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما بیروت.
ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. در دیدار وزیران امور خارجه تاجیکستان و کره جنوبی بر ضرورت توسعه رابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف تأکید شد. در دیدار سراج الدین مهرالدین و پاک جین وزیران امور خارجه تاجیکستان و کره جنوبی که در شهر بوسان برگزار شد، دو طرف در مورد وضعیت رابط و چشم‌انداز همکاری‌های دو کشور در زمینه‌های مختلف بحث و تبادل نظر کردند. طرفین همچنین تقویت پایگاه حقوقی تعاملات میان تاجیکستان و کره جنوبی را لازم دانستند. در این دیدار بر علاقمندی متقابل نسبت به بهبود بیشتر رابط تجاری، اقتصادی، سرمایه‌گذاری، صنعتی، انرژی، فرهنگی، گردشگری، علمی و فنی، مهاجرت نیروی کار و همچنین گسترش رابط بین پارلمانی و تقویت همکاری‌ها در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای تأکید شد. وزیر امور خارجه تاجیکستان در 15 اجلاس وزیران امور خارجه مجمع همکاری‌های آسیای مرکزی کره جنوبی که در شهر بوسان برگزار شد، شرکت و ضمن سخنرانی خود موضع کشورش نسبت به زمینه‌های گسترش رابط دو جانبه و چند جانبه با کره جنوبی را تبیین کرد. در حاشیه این اجلاس همچنین 5 نشست موضوعی در حوزه‌های بهداشت و درمان، همکاری‌های دیجیتالی، امنیت اقتصادی، گردشگری، محیط زیست و انرژی با صورت حضوری و مجازی برگزار شد. آغاز طرح آموزشی مدیریت کسب و کار فرامرزی در دوشنبه. طرح آموزشی مدیریت کسب و کار فرامرزی در دوشنبه آغاز شد. اجرای طرح آموزشی مدیریت تجارت فرامرزی در شهر دوشنبه به صورت آزمایشی آغاز شد. عبدالرحمن عبدالرحمن‌زاده، معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت، منظوره رستمова، نایب رئیس اتاق بازرگانی و صنایع تاجیکستان، استیو مارل، نماینده پروژه ریدی ترید در مراسم آغاز طرح حضور داشتند. عبدالرحمن‌زاده در این مراسم تصریح کرد دولت تاجیکستان اقدامات زیادی در زمینه حمایت از کسب و کار، از جمله حمایت از صادرکنندگان در نظر گرفته است و قرار است به همین منظور 160 طرح اجرایی شود. در پی معرفی ریشی سونک به عنوان رهبری حزبی حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر جدید انگلیه، شماری از اعضای این حزب آن را بر نتابیدند و از این حزب خارج شدند. زودگذرترین نخست وزیر تاریخ انگلیه که فقط 44 روز سکان حزب را در دست داشت، در حال آن را بر نخست وزیر جدید واگذار کرده که با گفته نهادهای ناظر این کشور در بحرانی ترین شرایط اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم قرار گرفته است. در همین خصوص گزارش خبرنگار صدا و سیما از لندن را با هم می‌شنویم.
این صحنه ای است که در 6 سال اخیر 5 بار مردم انگلیس دیدند. نخست وزیری می‌رود.
در مدتی کوتاه دولت من تلاش کرد از مشکلات خانوارهای سخت کوش و مشاغل کم کند
و نخست وزیر جدید بر سر کار می‌آید.
کشور ما با بحران عمیق اقتصادی روبروست. پیامدهای کووید همچنان ادامه دارد. جنگ اوکراین بازارهای انرژی جهان را به لرزه درآورده. تصمیم‌های دشوار در راه است.
لیستراس با رأی کمتر از 82 هزار نفری اعضای حزب حاکم محافظه‌کار به نخست وزیری رسید. اما ریشی سوناک حتی این اندک رأی را هم ندارد و فقط با 202 رأی نمایندگان حامیش نخست وزیر حدود 68 میلیون انگلیسی شد. احزاب رقیب او را فاقد مشروعیت سیاسی لازم می دانند و انتخابات زود هنگام را خواست دارند. در پی معرفی ریشی سوناک به عنوان رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست وزیر جدید انگلیس، شماری از اعضای این حزب از آن خارج شدند. حامیان بوریس جانسون که او را خنجر زننده است پشت به جانسون معرفی می کنند، با او به مخالفت برخاستند.
روند تخریب حزب محافظه‌کار سرعت گرفته. حزب حاکم نشون داده کارهای لازم رو نداره و بیشک دشواری ها در راه.
زود گذرترین نخست وزیر تاریخ انگلیس، در حالی سکان حزب محافظه‌کار و دولت رو به نخست وزیر جدید واگذار میکنه که به گفته نهادهای ناظر این کشور با بحرانی ترین شرایط پس از جنگ جهانی دوم مواجهه. مشتبه قاسم زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
درخواست تاجیکستان برای همکاری با ایران در زمینه گیاهان دارویی. وزیر تندرستی تاجیکستان که به شهر شیراز ایران سفر کرده است، همکاری دو جانبه را در زمینه صنعت فراوری گیاهان دارویی و داروسازی خواستار شد. تنوع آب و هوایی، جغرافیایی و وسعت سرزمین ایران باعث شده تا این کشور به یکی از کشورهای مورد توجه در زمینه کشت و پرورش گونه های متعدد گیاهان دارویی معطر تبدیل شود که البته تعداد قابل توجه از گونه ها بومی ایران هستند. جمال الدین عبدالله زاده، وزیر تندرستی تاجیکستان، در دیدار با محمد هادی ایمانیه، استاندار فارس ایران، هدف از سفر خود به ایران را رشد همکاری دو جانبه برای رسیدن به ارتقای سلامتی مردم عنوان کرد. عبدالله زاده گفت ایران در دنیا در حوزه های مختلف به ویژه پزشکی شناخته شده است و تاجیکستان نیز به دنبال کسب علم و دانش پزشکی و تبادل تجربیات مطلوب است. وزیر تندرستی تاجیکستان با اشاره به جایگاه شیراز به عنوان یکی از خطبه‌های پزشکی در ایران و منطقه افزود بسیار از پزشکان تاجیک برای رشد طبابت در زمینه پیوند اعضا در شیراز علم آموزی کردند و در تلاش هستیم از این فرصت مناسب برای افزایش همکاری‌ها استفاده کنیم. محمد هادی ایمانیه استاندار فارس ایران نیز در این دیدار با اعلام آمادگی مراکز درمانی این استان برای ارائه خدمات درمانی به متقاضیان تاجیک گفت ظرفیت خوبی برای گردشگری سلامت در شیراز فراهم شده است. جشنی که هوای هند را چند برابر آلوده کرده است. شاخص کیفیت هوای صبح در شهرهای مختلف هند از جمله پایتخت در شرایط خطرناک و بسیار خطرناک قرار گرفته است. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از دهلی نو.
شب گذشته صدها میلیون نفر از مردم هند از جمله پایتخت جشن دیوالی را برگزار کردند. جشنی که به روشنایی و نور معروف است و با ترقه و آتش بازی فراوانی همراه بود. حاصل آن همه آتش بازی چند ساعته افزایش آلودگی برای ساکنان شد.
آلودگی هوا افزایش یافته و این برای همه مضر است. برخی افراد در تنفس مشکل دارند. شاخص آلودگی هوا چندین برابر شده. دولت باید بیشتر کنترل کند.
دولت ایالت دهلی برای پیشگیری از آلودگی بیشتر هوا در روزهای جشن دیوالی تولید، خرید و فروش ترقه و مواد آتشزا را ممنوع کرده بود.
استفاده از ترقه در دهلی ممنوع شده اما کسی به آن عمل نکرد. شب گذشته از ترقه بسیار زیاد استفاده شد.
با توجه به آثار زیانبار آلودگی هوا بر سلامت شهروندان، مردم از دولت ایالتی دهلی درخواست کردند با افرادی که از قانون و مقررات سرپیچی می‌کنند به شدت برخورد کنند.
با اینکه مجازات های مثل زندان برای متخلفان تعیین شده اما برخی افراد گوش نمیدن. باید با این گونه اشخاص سخت‌تر برخورد کرد.
از امروز دوای هوا در هند کاهش می‌یابد و پدیده سکون هوا و وارونگی در ماه‌های سرد سال به تدریج فرا می‌رسد. پس از پایان جشن دیوالی مردم شهرهای مختلف هند از جمله پایتخت هوایی سردتر و آلوده‌تر از گذشته را تجربه می‌کنند. حسن عبدالملکی خبرگزاری صدا و سیما دهلی نو.
شنوندگان گرامی با ادامه مشروع خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. تاجیکستان و اتحاد اروپا در مورد چشم‌انداز توسعه همکاری های دو جانبه گفتگو کردند. شرف شیرعلی‌زاده معاون وزیر امور خارجه تاجیکستان در روز سه شنبه 25 اکتبر با رایمون دوسکارابلیس رئیس نمایندگی اتحاد اروپا در شهر دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. طرفین در مورد مسائل جاری و چشم‌انداز توسعه همکاری های دو جانبه بین تاجیکستان و اتحاد اروپا و همچنین موضوعات مورد علاقه دو جانبه گفتگو کردند. روابط دو جانبه بین تاجیکستان و ژاپن در زمینه تجارت متقابل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. اشوربای صالح‌زاده معاون اول وزیر توسعه اقتصادی و بازرگانی جمهوری تاجیکستان و خانم آمی اساکا معاون اول وزیر امور اداری و ارتباطات ژاپن روز دوشنبه دیدار و گفتگو کردند که در جریان آن موضوعات گسترش روابط دو جانبه به ویژه در راستای تجارت و سرمایه‌گذاری متقابل و نیز تقویت بیشتر روابط مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این دیدار طرفین آمادگی خود را برای توسعه همکاری‌های دو جانبه سودمند و اجرای موارد مذکور اعلام کردند. سراج الدین مهر الدین با پک هیانگ جون شهردار بوسان دیدار و گفتگو کرد. روز سه شنبه 25 اکتبر در حاشیه سفر کاری دیدار سراج الدین مهر الدین وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان با پک هیانگ جون شهردار بوسان برگزار شد. در این دیدار موضوعات مربوط به همکاری بین مقامات زیرفت دو کشور، تجربه مدیریت شهرداری و ایجاد روابط برادر شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. لازم به ذکر است 15 اجلاس وزیران امور خارجه همایشی همکاری آسیای مرکزی کره جنوبی در تاریخ 25 اکتبر در شهر بوسان برگزار شد که در آن هیئت تاجیکستان بر ریاست سراج الدین مهر الدین وزیر امور خارجه کشورمان شرکت کرد. اختلاف نظر در نشست شورای امنیت درباره سوریه. بررسی اوضاع سیاسی و انسانی سوریه و نحوه کمک رسانی به مردم سوریه موضوع بحث در جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد بود. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما در این باره.
بررسی اوضاع سیاسی و انسانی سوریه موضوع این جلسه شورای امنیت سازمان ملل بود. جلسه‌ای که علاوه بر اعضا، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران، سوریه و ترکیه هم در اون حاضر شدند. رنج مردم سوریه و شرایط بد انسانی در این کشور، حیاتی بودن ارائه کمک‌های بشردوستانه برای اونها و حمایت از تمامیت ارضی سوریه از مواردی بود که سفیر و نماینده دائم کشورمون در سازمان ملل درباره‌اش صحبت کرد.
سکوت شورای امنیت در برابر حملات رژیم اسرائیل به سوریه به این رژیم جرأت داده که جنایاتش را آشکارتر و گسترده‌تر کند، به ویژه اینکه عمدن غیر نظامیان و زیرساخت‌های حیاتی سوریه را هدف قرار می‌دهد.
نماینده روسیه در شورای امنیت هم در این نشست گفت تا الان بیشتر از 2 میلیون آواره سوری به خانه‌هایشان بازگشتند. فرستاده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه هم درباره جلسات کمیته قانون اساسی سوریه گفت و اینکه تا الان به نتیجه نرسیده. سفیر سوریه در سازمان ملل هم از ادامه حضور غیرقانونی آمریکا در سوریه و به ویژه در مناطق نفتی شمال شرقی این کشور به شدت انتقاد کرد.
نیروهای اشغالگر آمریکایی بزرگترین میدان نفتی سوریه را اشغال کردند و به غارت نفت و گاز ما ادامه می‌دهند. تا اواسط امسال آمریکایی‌ها 107 میلیارد دلار از نفت و گاز ما را غارت کردند. آمریکا باید فوراً از کشور ما خارج بشه و این خسارت‌ها را هم جبران کنه.
آنچه در این جلسه شورای امنیت درباره سوریه به چشم می‌خورد، اختلاف نظر درباره نحوه کمک رسانی به مردم سوریه بود. در مقابل آمریکا، انگلیس، فرانسه و برخی دیگر از کشورها که تاکید دارند باید این کمک‌ها بدون اجازه و اطلاع دولت سوریه و به هر بخشی از این کشور، حتی اون جاهایی که تروریست‌ها مستقرند، ارسال بشه، ایران، روسیه و چین تاکید دارند که این کمک‌ها باید با نظارت دولت سوریه و با احترام به حاکمیت مرکزی این کشور ارسال بشه. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
شنوندگان گرامی، در ادامه به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. هشت ورزشکار تاجیک در مسابقات قهرمانی آسیا در اردن شرکت خواهند کرد. مسابقات باکس قهرمانی آسیا بین زنان و مردان از 1 تا 12 نوامبر در شهر عمان اردن برگزار می شود. ورزشکاران از 3 کشور آفریقایی برای شرکت در این مسابقات درخواست کردند و ویژه تیم ملی باکس تاجیکستان متشکل از 10 نفر به شهر عمان اردن سفر می کند. کامران فیضوف، دبیر کل فدراسیون باکس تاجیکستان، با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار آژانس ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور گفت تاجیکستان با 8 ورزشکار، 5 مرد و 3 زن و 2 مربی در مسابقات قهرمانی باکسی آسیا شرکت میکند. این در حالی است که ورزشکاران تاجیکستان در سالهای استقلال کشورمان 20 مدال، 4 طلا، 3 نقره و 13 برنز در مسابقات باکسی قهرمانی آسیا کسب کرده اند. تیم ملی نونیهالان دختر ایران که جهت شرکت در مسابقات زیر 15 سال کافا 2022 عازم تاجیکستان شده بود، پس از کسب مقام نایب قهرمانی بعد از ظهر روز چهارشنبه وارد تهران شد. لازم به توضیح است تیم ملی پوشان نونیهال ایران با پیروزی برابر تاجیکستان و مساوی برابر ازبکستان با کسب 4 امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به ازبکستان، عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. با اعلام مسئولین مسابقات کافا، سامانه قمری، دانش آموز خراسانی تیم ملی ایران، به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد. سامانه قمری، دانش آموز هنرستان تربیت بدنی حضرت آمینه شهرستان قوچان، واقع در استان خراسان رضوی ایران است که در مسابقات فوتبال زیر 15 سال دختران کافا 2022 با حضور تیم‌های ازبکستان، تاجیکستان و ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد، با اعلام مسئولین مسابقات کافا به عنوان بهترین بازیکن این مسابقات انتخاب شد. گرانترین و ارزانترین سرمربی‌های جام جهانی 2022. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در فهرست منتشره سایت گال در رده 19 گران قیمتترین سرمربیان حاضر در جام جهانی 2022 قرار دارد. گزارش خبرنگار ورزشی صدا و سیما را در این باره با هم می‌شنویم.
سایت ورزشی گل امروز قیمت گرونترین و ارزونترین سرمربیان حاضر در جام جهانی فوتبال رو منتشر کرد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، مثل جام جهانی قبلی، صدر جدول گرونترین سرمربی دست آلمان هاست. در جام جهانی روسیه، یواخیم لو با 3,800,000 یورو گرونترین سرمربی شد و در جام جهانی امسال هم هانسی فلیک با 6,500,000 یورو که تقریبا دو برابر دستمزد سرمربی قبلی آلمان ها بوده، در صدر قرار دارد. اما ارزونترین سرمربی جام جهانی امسال جلیل قادری سرمربی تونس فقط با 130,000 یورو، اونم در حالی که در جام جهانی قبلی آلیو سیسه سرمربی سنگال 200,000 یورو گرفته بود. امسال سیسه با 310,000 یورو روی نیمکت سنگالی ها نشسته. حالا برسیم به سرمربی تیم ملی فوتبال ایران. کیروش در جام جهانی قبلی با 2,000,000 یورو هفتمین سرمربی جام جهانی از لحاظ قیمتی بود. البته امسال با کاهش 12 پله‌ای اومده رده 19، اونم فقط با 919,000 یورو. از 32 سرمربی حاضر در جام جهانی امسال 8 تاشون در جام جهانی قبلی هم بودن. بابک کاظمی، خبرگزاری صدا و سیما.
پایان مشروح خبرها از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان. شنوندگان گرامی، در ادامه با مجله خبری در خدمت شما هستیم. 54مین نشست مجمع پارلمانی اتحاد دولت‌های مستقل در سمرقند. عنوان تفسیر سیاسی است که همکارمان آقای امیری آماده کرده است.
پنجاه و چهارمین نشست مجمع بین پارلمانی جامعه همسود از 27 تا 28 اکتبر در شهر سمرقند ازبکستان برگزار می شود. نشست مقامات رئیسان مجمع بین پارلمانی همسود فردا 27 اکتبر و نشست نهایی 28 اکتبر برگزار می شود. روز 25 اکتبر هم نشست شورای کارشناسان مجمع بین پارلمانی کشورهای عضو جامعه همسود مانند دوره های پیشین برگزار شده است. نشست مجمع بین پارلمانی از مهمترین نشست های جامعه همسود است، با ویژه که همه مصوبات نشست های متنوع جامعه همسود به تصویب در پارلمان های کشورهای عضو نیاز دارد. جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع همسود پس از فروپاشی شوروی و استقلال 15 جمهوری وابسته به این کشور از نخستین تشکیلاتی بود که شکل گرفت. بیانیه تأسیس جامعه همسود در 21 دکبر سال 1991 در شهر الماتی قزاقستان به دست رهبران وقت 12 کشور وابسته به بلوک شرق سابق شامل روسیه، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، بلاروسیا، قزاقستان، قرقیزستان، مولدوی، تاجیکستان، ترکمنستان، ازبکستان، اوکراین و گرجستان امضا شد. اما رهبران وقت کشورهای ماورای بالتیکای شمالی لیتوانی، لیتونی و استونی که زمانی بخشی از سرزمین‌های اتحاد جماهیر شوروی محسوب می‌شدند از عضویت در این جامعه خودداری کردند. مدت بعد مجلس ملی گرجستان و اوکراین نیز، مجلس‌های ملی گرجستان و اوکراین نیز موضوع خروج از جامعه کشورهای مستقل مشترک المنافع همسود را در دستور کار قرار دادند. یکی از مهمترین مصوبات جامعه همسود تعهد کشورهای عضو این جامعه به توافقات اتحاد جماهیر شوروی با کشورهای دیگر جهان بود. این بند توسط 4 کشور روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان که جایگزین اتحاد جماهیر شوروی در ساحل خزر شده بودند، هیچگاه اجرا نشده است. در حقیقت تمام قراردادهای شوروی با دیگر کشورهای جهان که منافع کشورهای عضو جامعه همسود را تأمین نمی‌کرد، توسط اعضای جدید تأسیس نادیده گرفته شده است. به همین دلیل موضوع انحلال این تشکیلات منطقه‌ای از همان ابتدا در محافل کارشناسی مطرح شد و در دستور کار دولت‌های مختلف عضو این جامعه قرار گرفته بود. به عنوان مثال، جمهوری آذربایجان به عنوان یکی از کشورهای عضو جامعه مستقل مشترک المنافع همسود که رهبرانش از همان ابتدا استقلال همگرایی با غرب را در قوانین خود جای دادند، در طول سالهای گذشته تلاش کردند تا از این جامعه خارج شوند. اما خروج اعضا از جامعه همسود به زیان دولت‌ها و ملت‌های عضو این جامعه خواهد بود. به عنوان مثال، بیشتر از 2,000,000 نفر از شهروندان جمهوری آذربایجان در روسیه فعالیت اقتصادی دارند و این فعالان تجاری و اقتصادی بدون ویزا و روسیه تردد میکنند. در صورت خروج جمهور آذربایجان تمام این افراد باید با پرداخت عوارض به روسیه تردد کنند که این امر به ضرر تاجران و دولت‌های عضو خواهد بود. به همین دلیل کارشناسان سیاسی جمهوری آذربایجان همواره مخالفت خود را با خروج کشورشان از جامعه همسود ابراز داشتند. حکمت حاجی‌زاده کارشناس سیاسی معتقد است در شرایط کنونی برای جمهوری آذربایجان هیچ سازمانی نمیتواند جایگزین جامعه کشورهای همسود باشد و این امر مدت طولانی به این شکل خواهد بود. این کارشناس سیاسی همچنین معتقد است فعالیت گرجستان و اوکراین در جامعه همسود جنبه ظاهری داشت و رهبران این کشورها هیچگاه جامعه همسود را چندان جدی نمی‌گرفتند.
شنوندگان گرامی، در پایان این بخش سیاسی بار دیگر توجه شما را به سرخط مهمترین خبرها جلب میکنم. تأکید امام علی رحمان بر اتحاد تلاش‌های جامعه جهانی در مسئله آب. تقویت همکاری‌های گمرکی محور دیدار مقامات تاجیکستان و ازبکستان. و توسعه روابط دوجانبه محور دیدار وزیران خارجه تاجیکستان و کره جنوبی. از همراهی شما عزیزان به این بخش سیاسی صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی رادیو تاجیکی. از شما هم سپاسگزارم که با این عزیزان همراه بودید. در این لحظه گفتار غریب خراسان تقدیم شما خوبان میشه.
ما و شما پیروان مکتبی هستیم که اون مکتب ائمه خدا علیهم السلام جریان دهنده او بودند بعد از رسول خدا و حضرت رضا سلام الله علیه که مهمان ما ایرانی ها هست و ما مفتخریم به این که زیر سایه ایشون هستیم. مجری بود.
غریب خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود و سلام بر شما همراهان همیشگی برنامه غریب خراسان. من ماریا دسراف به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان با برنامه دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم. در دو برنامه گذشته به آداب مهمانی و میزبانی در سیره امام رضا علیه السلام پرداختیم. این برنامه نیز اختصاص دارد به ادامه مبحث دو برنامه گذشته. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. و اما از دیگر اموری که باید میزبان همواره نسبت به مهمان رعایت کند، تأمین نیازمندی های معقول مهمان است، هرچند که چیزی کوچک مانند چوب خلال باشد. در این باره ابو هاشم جعفری به نقل از امام رضا علیه السلام میگوید: روزی نزد امام رضا علیه السلام بسیار تشنه بودم. هیبت آن حضرت مانع شد که در حضور او آب طلب کنم. خود آن حضرت آب طلبیدند، جرعه ای از آن نوشیدند و سپس فرمودند: ای ابا هاشم، آبی گواراست، بگیر و بنوش که تشنگیت را برطرف می کند. دیگر آداب مهمانداری در سیره امام رضا علیه السلام نداشتن توقع کار از مهمان است. عدم توقع کار از مهمان در منزل میزبان از اصول اولیه مهمانداری است. در این باره راوی به نقل از امام رضا علیه السلام می‌فرماید: مهمانی بر امام رضا وارد شد و تا پاسی از شب در نزد آن حضرت نشسته بود و سخن می گفت که ناگهان نظم چراغ به هم خورد. همین که مهمان برای اصلاح چراغ دست بالا زد، امام او را از این کار باز داشتند و خود به اصلاح آن مبادرت کردند و سپس فرمودند: ما خاندان قومی هستیم که هرگز مهمان خیش را به کاری وانمی داریم.
ای کرمت در دو
شنوندگان و همراهان عزیز، همچنان با برنامه غریب خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. بدرقه مهمان. از آن رو که شریعت اسلام مهمانی را امری مهم می‌داند و برای مهمان شأن و منزلت ویژه قائل است، در حفظ منزلت او چه در هنگام ورود و چه در زمان خداحافظی دستورهایی حساب شده داده است که با روان انسان در حالتهای متفاوت تطابق دارد. از جمله این دستورها دستور به بدرقه اوست که لازم است در هنگام خداحافظی مهمان صورت بگیرد. این سنت رسول خدا صلوات الله علیه است که فرمودند از آداب مهمانی آن است که مهمان تا دم در بدرقه شود. امام رضا علیه السلام در اشاره به این ادب از آداب مهمانداری به نقل از رسول خدا صلوات الله علیه فرمودند از حقوق مهمان آن است که در هنگام رفتن او را بدرقه کرده و برای رفتن از حریم خودت او را تا دم در راهنمایی کنی. و اما یکی از لازمه‌های زندگی اجتماعی انسان مهمانی و مهمانداری است که در هر جامعه‌ای بر حسب آداب و سنت‌های محلی و فرهنگ حاکم بر آن جامعه با تفاوت‌هایی صورت گرفته و می‌گیرد. بدیهی است که این موضوع مانند هر کارکرد دیگری آداب و سنن مخصوص به خود دارد. این برنامه که در صدد بررسی مهمانی و مهمانداری در سیره پیامبر و امام رضا علیه السلام بود، با مراجعه به آموزه‌های امام رضا علیه السلام توانست بخشی از آداب و سنت‌های این موضوع اجتماعی را که در سیره و سخنان آن حضرت تجلی یافته به نمایش بگذارد. ضرورت هماهنگی با خانواده، تأمین نیازمندی‌های معقول مهمان، نداشتن توقع کار از مهمان، بدرقه مهمان از سوی میزبان و نیز ضرورت ابراز تشکر مهمان از میزبان از جمله این آداب است که بعد از نگاهی گذرا به ارزش معنوی مهمانی در اسلام، ضرورت حفظ شأن و راستگی در مهمانی مورد بررسی قرار گرفت. دوستان و همراهان برنامه غریب خراسان، به پایان قسمتی دیگر از این برنامه رسیدیم. از اینکه ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر، خدا یار و یاورتان باد.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید غریب خراسان بود. در این لحظه تکرار گفتار مشاهیر پیشکش حضورتون میشه.
همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوگند زین قیاس خجل. چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. مشاهیر ایرانی، مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگان دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با برنامه ای از مجموعه مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی میهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم با معرفی یکی دیگر از مشاهیر و مفاخر ایرانی. با شما از شیخ شهاب الدین ابوالفتوح یحیی بن حبش سهروردی، ملقب به شیخ اشراق، فیلسوف، حکیم و عارف نامدار قرن ششم هجری قمری برابر با قرن 12 میلادی سخن خواهیم گفت و در ادامه برنامه گذشته به بررسی آثار و خدمات این فیلسوف و عارف بزرگ ایرانی می‌پردازیم. سهروردی نقش مهمی در گسترش فلسفه و حکمت و عرفان اسلامی داشته و بنیانگذار یکی از مهمترین مکاتب فلسفه اسلامی یعنی فلسفه اشراق است. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما یاران همراه قرار گیرد. عزیزان گفتیم که شیخ شهاب الدین سهروردی فیلسوف، عارف و بنیانگذار حکمت اشراق در سنت فلسفه اسلامی در سال 549 هجری قمری در سهرورد روستایی در نزدیکی زنجان چشم به جهان گشود و در 38 سالگی به سال 587 هجری قمری به دسیسه فقیهان حلب به دستور صلاح الدین ایوبی به قتل رسید. حاصل عمر کوتاه اما پربار سهروردی آثاری است که از او به یادگار مانده است. مهمترین تألیفات سهروردی عبارتند از حکمت الاشراق، تلویحات، مقاومات، پرتونامه، هیاکل النور، الواح عمادی، رسالت الطیر، آواز پر جبرائیل، عقل سرخ، روزی با جماعت صوفیان، رسالت و فی حاله طفولیه، رسالت و فی حقیقت العشق و واردات و تقدیسات. برخی از این آثار به فارسی است و برخی نیز به عربی نگارش یافته است. دوستان گرامی، رسائل و داستان‌های تمثیلی و رمزی بخشی از آثار شیخ شهاب الدین سهروردی را شامل می‌شود. این دسته از آثار سهروردی بیش از آثار تعلیمی و مدون او از لحاظ شناخت عقیده باطنی او و همچنین گرایش حکمتی و عرفانی وی ارزش و اهمیت دارد. و آینه است که صورت واقعی و بی‌حجاب سهروردی را به ما نشان می‌دهد. در این دسته از آثار سهروردی روش تمثیلی را برای تعلیم مقاصد فلسفی و عرفانی برگزیده است. برای دست یافتن به آگاهی کامل درباره رسالت سهروردی و منظری کلی نوشته‌های او، لازم است که حکایات تمثیلی او مطالعه شود. این دسته از آثار سهروردی رساله‌های کوتاه، رمزی و صوفیانه‌اند که تجربه‌های خاص روحی در آنها به زبانی بسیار رمزی بیان شده است. در هر رساله مرحله‌ای از حیات روحی و تجربیات درونی آشکار شده و از دسته‌ای از رموز پرده برداشته است. سهروردی در این دسته از آثارش با زبان زیبا و لطیف رمز و اشاره منظره‌های دلانگیز از جهان هستی و منازل سلوک روحانی پیش چشم خواننده تصویر کرده و مقصد والای انسان گمگشته و دور مانده از وطن اصلی را نشان داده است. عزیزان همراه، سهروردی را گاهی به این متهم کرده اند که تمایلات ضد اسلامی داشته و می‌خواسته است دین زرتشتی را در برابر اسلام از نو زنده کند که تصویری کاملا اشتباه است. سهروردی به دلیل احاطه و اشرافی که بر ایران باستان و آثار آن دوران داشته از تمثیلات و رمزهای زرتشتی برای بیان نظریاتش به فراوانی بهره برده است. اما این امر به هیچ وجه به معنی این نیست که عقاید وی برخلاف اسلام بوده باشد. رمز کلمه عربی است که در فارسی نیز کاربرد دارد. این کلمه در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار رفته است. رمز یعنی اشاره، راز، سر، اشارت کردن پنهان، نشانی مخصوص که از آن مطلبی درک شود و چیز نهفته میان دو یا چند نفر که دیگری به آن آگاه نیست، و بین این افراد مقصود با نشانه ها و علائم قراردادی بیان می شود. دکتر تقی پور نامداریان، استاد دانشگاه و محقق برجسته معاصر، در کتاب رمز و داستان های رمزی در بررسی آثار رمزگونه شیخ اشراق و سایر دانشمندان ایرانی در تعریف آثار رمزی گفته است، رمز عبارت از هر علامت، اشاره، کلمه و ترکیب و عبارتی است که بر معنی و مفهومی ورای آنچه ظاهر آن می نماید دلالت دارد. دوستان گرامی، چرا سهروردی از شیوه رمزی برای انتقال افکارش بهره گرفته است؟ برای رمز پردازی شیخ اشراق میتوان چهار علت را بیان کرد. نخست آنکه گاهی استفاده از رمز برای زیبایی در گفتار و آرایش کلام است. این هدف در بسیاری از آثار تمثیلی و رمزی سهروردی دیده می شود. دیگر اینکه استفاده از رمز برای افزایش بلاغت اثر است. سهروردی از نیروی معنوی و بار عظیمی که واژه‌ها دارند آگاه بود. او از معانی مبهم اساطیری، سنتی و معتقدات پیشینیان کمک می‌گرفت و به این وسیله نقص زبانی را برطرف می‌کرد. گاهی نیز از رمز برای ایجاد جذابیت بیشتر در پیروان و تهییج مریدان استفاده